بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر روان پاک پیامبر مطهر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مطهر ایشان، و آرزو می‌کنیم در تعجیل و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، از خدای متعال خواست داریم که هر چه زودتر زمینه ظهور رو ایجاد کنه تا اینکه بتوانیم در خدمت آقا امام زمان باشیم. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، خسته نباشید. امیدوارم که طاعات شما و عبادات شما در این ماه پرفیض و ماه مبارک، ماه مبارک رمضان، مقبول درگاه الهی باشه و توفیقات شما روزافزون بگرده، به امید اینکه بتونیم بندگان خوب و شایسته ای باشیم برای خداوند متعال و مطیعان خوبی برای اهل بیت مطهر پیامبر اکرم. بحثی هست در ماه مبارک رمضان. شما وقتی شبکه‌های مختلف وابسته به اهل سنت یا وهابیت، وقتی اون شبکه ها رو نگاه میکنید، مرتب میدید یک نماز جماعتی هست و یک جمعیتی، خصوصا در مسجد الحرام، مسجد النبی، و این نماز رو خیلی مستحضر هستن، معروف به نماز تراویح هست. ما در خصوص این نماز و اینکه اصلا وای این نماز چی هست، چگونه است، اساسش از کجا پیش اومده، میخوایم امشب گفتگو کنیم با کارشناسان و مهمانان گرانقدر برنامه که امشب در خدمتشون هستیم، حجت الاسلام جناب آقای یزدانی و حجت الاسلام جناب آقای ابوالقاسمی. به هر دو بزرگوار عرض سلام میکنم. خیلی خوش آمدید. طاعات شما هم قبول باشه. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. عرض سلام خدمت بینندگان داشته باشید تا اینکه برنامه رو آغاز کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب قزمانی های یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم که اعمال و عباداتی که در این ماه شریف انجام میدن مورد قبول درگاه الهی واقع بشه. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید برنامه خودتون جناب یزدانی، در خدمت شما باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود، وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود، سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین دوست عزیزم جناب قاسمی عزیز و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. البته امروز هفتم ماه رمضان، سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام هست، رئیس بدها، مؤمن قریش، کسی که 42 سال از عمر عزیزش رو در حفاظت و دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذراند و به هر حال تمام سعی و تلاشش حفاظت از رسول خدا بود. امروز رو بر حضرت صاحب الزمان حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و همه بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از اینکه برای خودتون تشریف آوردید و از تذکر به جاتون تشکر میکنم. ما هم تسلیت عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و خدمت جناب آقای ابوالقاسمی و حضرت عالی. ان شاء الله که بتونیم در با عنایتی که خداوند متعال به ما داره، ما بکنیم با حضرت ابو طالب بیشتر آشنا بشیم، رفاقتمون رو بیشتر کنیم با حضرت ابو طالب، و ان شاءالله برنامه خاص و ویژه در خصوص ان شاءالله شبکه پخش بشه. خب من با اجازه آقای ابوالقاسمی از جناب یزدانی این سوال رو آغاز کنیم. خب بحث ما امشب بحث نماز تراویح هست، و خب مهمترین بحث در هر بحثی ابتداش تعریف اون موضوع هست. خب موضوع ما نماز تراویح هست، این رو برامون تعریف کنید. اصلا نماز تراویح یعنی چیه؟
نماز تراویح نمازی است که برادران اهل سنت در شب‌های ماه رمضان می‌خونن. نمازی است مستحبی که اینها این نماز رو به جماعت می‌خونن.
یک نماز مستحبی
رو به جماعت می‌خونن. هیچ نماز مستحبی البته غیر از نماز استسقا نماز دیگه ای نداریم که به جماعت خونده بشه، ولی برادران اهل سنت این نماز رو به جماعت میخونن. اما اینکه چرا تراویح نام این نماز رو گذاشتن، به این دلیل هست که اینها بعد از هر چهار رکعت یک استراحتی میکنن و تراویح به معنای استراحت هست، نماز استراحت. هر چهار رکعت چهار رکعتی که میخونن استراحت میکنن، به این دلیل نامش رو تراویح گذاشتن، که آقای ابن منظور در لسان العرب در کلمه تراویح میگه و ترویحه فی شهر رمضان سمیت بذالک الاستراحت القوم بعد کل اربع رکعات و فی الحدیث صلات و تراویح لانهم کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین. میگه نماز تراویح در ماه رمضان به این دلیل به این نام گذاری شده، نامش گذاشته شده تراویح، چون مردم بعد از هر چهار رکعتی که میخونن استراحت میکنن. و در حدیث هم آمده که صلات تراویح به این دلیل هست که یستریحون بین کل تسلیمتین، بین هر دو تا سلامی که میدن همون چهار رکعت یک استراحتی میکنن. لسان العرب جلد دوم صفحه 462 و کتاب های دیگه اهل سنت هم همین هست. پس نماز تراویح نمازی است که اهل سنت در شبهای ماه مبارک رمضان به جماعت میخونن، نماز است مستحبی. خب این نماز اختلافات زیادی در رکعاتش هست، چند رکعت باید خونده بشه، از کی شروع بشه و کی تمام بشه، و به هر حال چجوری خونده بشه، چقدر آیه قرآن در این خونده بشه، اختلاف شدیدی در کیفیتش دارن. خب علمای قدیم و اهل سنت این مطالب رو گفتن، من میخوام مطالب رو از صالح بن فوزان، یکی از وهابی های معاصر و از بزرگان وهابیت امروزی که الان هم هست، در سایت طریق الاسلام مقاله‌ای داره از سنه فی عدد رکعات تراویح، در اونجا مفصل حرف زده درباره این تراویح. سوال کرده ازش خواننده سایت، سوال کرده ماهی از سنت فی عدد رکعات تراویح، سنت در تعداد رکعات تراویح چی هست، اون سنت پیغمبر درباره تعداد رکعات تراویح چی هست، هل هی 11 رکعه ام 13 رکعه، آیا 11 رکعته یا 13 رکعته یا 20 رکعته یا 33 رکعته یا 40 رکعته 46 رکعته، چند رکعت هست، سوال میکنه. بعد ایشون در جواب میگه اختلف السلف و صالح فی عدد رکعات فی صلات تراویح، سلف صالح در عدد رکعات نماز تراویح دچار اختلاف بودن خودشون. فقیل 41 رکعه، بعضیا گفتن 41 رکعته، و قیل 39، بعضیا گفتن 39 رکعت، بعضیا گفتن 13 تا هست، بعضیا هم گفتن 11 تا، و قیل غیر ذلک، بعضیا هم چیزهای دیگه گفتن. خودشون سلف صالح هم در تعداد رکعاتش اختلاف داشت. به هر حال سنت پیغمبر کدوم یک از این هاست؟ اگر تراویح سنتی است پیغمبری محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، خب پیغمبر چند رکعت خونده این نماز تراویح رو؟ اینها خودشون نمیدونن که واقعا پیغمبر چند رکعت خونده. بعد از آقای ابن تیمیه نقل میکنه که وقال شیخ الاسلام ابن تیمیه له ان یصلی ها 20 رکعه، میتونه 20 رکعت بخونه، کما هو المشهور فی مذهب احمد و شافعی، و له ان یصلی ها 36 رکعه، 36 رکعت میتونه بخونه، کما هو مذهب مالک، و له ان یصلی 11 و 13 و و تعداد زیادی. میگه همه اینها هم درسته، هر کدومی که خون مشکلی نداره. زیاد شدن یا کم کردن رکعات بستگی داره به حال طرف. طرف باید از این ساعت تا این ساعت نماز تراویح رو بخونه، اگر حالش انقدر خوب هست که میتونه قیام طولانی داشته باشه، سجود طولانی داشته باشه، 10 رکعت بخونه. اگر خب نه، حالش کمتر هست در قیام و قعود، خب 20 رکعت بخونه. باز اگر زود سجده میره و به هر حال حال خوشی نداره، 40 رکعت بخونه. همینجور تحلیل میکنه و آقای فوزان هم شرح میزنه برای این مطلب. بعد میگه فاین کان فیهم احتمالون به 10 رکعات، اگر حوصله داره 10 رکعت بخونه، و ثلاث بعد و سه تا بعدن سه تا بعد از اون که وتر حساب میشه. بعد میگه کما کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یصلی لنفسه فی رمضان و غیره فهو الافضل، همونطوری که پیغمبر در ماه رمضان برای خودش یعنی به تنهایی فرادا نماز میخوند، 10 رکعت یا 11 رکعتی که در روایات هست پیغمبر برای خودش میخوند، نه در جماعت. اینها هم اگر واقعا حوصله‌شو دارن از سر شب تا سحر همین 11 رکعت بخونن. مفصل اینجا حرف میزنه. به هر حال اینها اختلاف شدیدی دارن در تعداد رکعاتش. این سوال هست، اگر سنت پیغمبر هست، خب چرا این همه اختلاف؟ چرا در سایر نمازهایی که از پیغمبر به صورت قطعی به ما رسیده این اختلافات از 42 تا 10 رکعت خب خیلی فاصله است؟ این چه اختلافاتی هست؟ حتی در اصل استحبابش هم اختلاف دارن. مالکی ها و شافعی ها میگن اگر کسی در خونه خودش بخونه بهتر، ثوابش بیشتره. که آقای نووی در شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحه 39 تا 40 میگه و قال مالک و ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه و بعض شافعیه و غیرهم الافضل فرادا فی البیت، بهتر این هست که به صورت فرادا در خانه خوانده بشه. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم افضل صلات المرء افضل الصلات صلات المرء فی بیته الا المکتوبه، بهترین نماز برای هر شخصی نماز در خانه خودش هست غیر از نمازهای واجب. و خود جالب هست، این مطلب هم جالب هست، که خود خلیفه دوم اصلا به استحباب این نماز اعتقاد نداشت. دستور داد مردم نماز تراویح رو به جماعت بخوانن، اما یک روایت هم نداریم که خود خلیفه یک روز آمده باشه نماز تراویح خونده باشه.
این سوال تو ذهن منم بود، آیا خود خلیفه دوم یه همچین کاری کرده یا نه؟ معروف بوده که
جالب هست این، اگر واقعا سنت بوده استحباب داشته، خب یک روز آقای خلیفه در طول این عمر خودش میمد به این استحباب عمل میکرد. نه تنها دلیل بر این که عمل کرده وجود نداره، بلکه علمای اهل سنت تصریح کردن که اصلا خلیفه دوم همچین کاری نکرده. آقای بدرالدین عینی در عمدة القاری شرح صحیح بخاری در ذیل همون روایتی که ثابت میکنه نماز تراویح از اختراعات خود خلیفه دوم هست شرح میزنه، انشاءالله اون روایت ما مفصل خواهیم خوان و دربارش حرف خواهیم زد. میگه قوله ثم خرجت معه ای مع عمر لیلتون اخرى و فیه اشعار به ان عمر رضی الله تعالی عنه کان لا یواظب الصلاة معه. میگه این تیکه از روایت ثابت میکنه که آقای خلیفه دوم مواظب نبوده برای که همیشه نمیمده با مردم نماز بخونه. بله خودش مراعات نمیکرده، دستور میداده اما خودش عمل نمیکرده. و که انه یرا ان الصلاه فی بیته افضل، نظر خود خلیفه دوم هم این بوده که نماز رو کس در خانه خودش بخونه بهتر هست. و لا سیما فی آخر الليل، خصوصا در آخر شب اگر باشه. و انهازا قال تهاوی التراویح فی البیت افضل. آقای تهاوی از بزرگان تاریخ اهل سنت و حنفی مذهب هست، ایشون هم گفته اگر کسی در خونه خودش بخونه بهتر هست. پس خود خلیفه دوم که مخترع این کار هست از این اختراعش استفاده نمی کنه و اصلا اون رو قبول نداره. پسر آقای عمر عبدالله ابن عمر و عده زیادی از صحابم نماز تراویح رو قبول نداشتن. روایات صحیح و سندی در منابع اهل سنت هست که آقای پسر عمر عبدالله ابن عمر نماز تراویح نمیخونده.
حالا ولای سوالتون این اشاره داشتید که اصلا خلف صالح به ادعای خودشون اختلاف نظر دارن،
در تعداد
برخی حتی اصلش رو قبول نداشتن.
اصلش رو قبول نداشتن، خود عمر اختراع کرده اما هیچ وقت بهش عمل نکرده. پسر عمر اصلا قبول نداشته. حالا میخونیم روایتش رو که مسخره میکرده اونایی که نماز تراویح میخونده. ان ابن عمر، آقای عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری این روایت رو نقل میکنه. ان ابن عمر انه کان لا یقوم خلف الامام فی رمضان، او هیچ وقت در ماه رمضان نماز رو پشت سر امام جماعت نمیخواند و نخواند. مصنف جلد 5 صفحه 264 حدیث 7743 و 7742. باز روایت دیگه آقای ابن ابی شیبه نقل کرده در مصنف خودش جلد 2 صفحه 166 با همین مضمون. این که مسخره میکرد باز با سند صحیح در منابع اهل سنت نقل شده. آقای عبدالرزاق نقل کرده ان مجاهد قال جاء رجل الى ابن عمر قال اصلي خلف الامام في رمضان، شخصی پیش آقای عبدالله ابن عمر آمد گفت که نماز پشت سر امام در ماه رمضان شما میخونی یا نمیخونی؟ بخونم یا نخونم؟ قال اتقرا القران؟ قال نعم. قال افتون ستو که انک حمار صلی فی بیتک؟ گفت آیا بلد قرآن بخونی؟ نگو بله بلدم قرآن بخونم. گفت چرا میری پشت سر امام جماعت ساکت میشینی مثل درازگوش پشت سر امام اونجا میشینی و هیچ ساکت هیچی نمیخونی. یعنی تشبیه میکنه نمازخانهای تراویح رو، اینهایی که الان در مسجد الحرام این همه مردم جمع میشن. آقای عبدالله ابن عمر نظرش این هست که اینها همانند حمار، حالا تصریح از اونهاست، حرف از اون هست، سند هم صحیح هست، به ما هیچ ارتباطی نداره. مسخره میکنه، میگه شما همانند حمار پشت سر امام جماعت ساکت وامیسید ببینید او چی میگه و چی میخونه و خودتون نمیخونید. مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 264 و همچنین مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 106 حدیث 77 15 و کتاب های دیگه، سند این روایت هم صحیح. این از اصلش رو هم خیلی از صحابه قبول نداشتن و مسخره میکردن. و حتی در این که چند آیه در این خونده بشه باز هم با هم دیگه اختلاف دارن، چند آیه بخونیم در هر رکعت. اینجا روایت دارن که باز روایتی هست که آقای مبسوط سرخسی در مبسوط سرخسی مفصل در این بحث میکنه، فصلی رو اختصاص میده که فصل صادق فی حق قدر القرائه. ما چند آیه در این بخونیم، اختلاف دارن، واختلف فیه مشایخنا، مشایخ ما در این اختلاف داشتن. بعد جالب روایت رو از خلیفه دوم نقل میکنه، میگه روی ان عمره رضی الله عنه دعا به ثلاثه من الائمه فاستقرأهم و امر اولهم ان يقرأ في كل ركعه بثلاثين. میگه عمر ابن خطاب سه تا امام رو دعوت کرد و به اونها دستور داد، به یکی از اونها، به نفر اولشون دستور داد که در هر رکعت 30 آیه قرآن بخونه. و امر الثانیه ان يقرأ في كل ركعه 25 آیه. به نفر دوم، به امام دوم دستور داد که 25 آیه بخونه. و امر الثالث ان يقرأ في كل ركعه 20 آیه. به نفر سوم هم گفت که تو 20 بخون. یعنی خود خلیفه هم تکلیف رو نمیدونسته، بالاخره پیغمبر خونده دیگه، اگر پیغمبر خونده و سنت پیغمبر بده باید مردم دیده باشن چند آیه خونده. ایشون سه رو دستور میده. و بعد جالبه، میگه حسن از ابو حنیفه نقل کرده که آقای ابو حنیفه میگه کسی حق نداره بیش از 10 آیه بیشتر بخونه. چرا؟ چون تا آخر ماه رمضان باید قرآن ختم بشه، همچین شرطی بیش از اون نباید باشه. ابو حنیفه میگه باید یختم القرآن مرتن فیها، یک قرآن کلن باید ختم بشه. میگه عدد رکعات شهر تراویح فی جمیع 600، در 600 آیه رو اگر اینجوری با هم 30 شب در هر 20 تا اگر بخونن، در هر رکعت هم 10 تا آیه بخونن رو هم دیگه میشه 600 آیه. و تا آخر رمضان که بخونن یک ختم قرآن میشه. آقای ابو حنیفه هم برخلاف نظر آقای عمر نظرش این هست. پس اینا کلن در همه چیز این اختلاف دارن، نمیدانیم سنت پیغمبر کدوم یکی از این هاست. آقا من 10 رکعت بخونم، 11 بخونم، 13 بخونم، 20 بخونم، 27 بخونم، 29 بخونم، 40 بخونم، چند تا بخونم؟ پیغمبر چند تا خونده؟ خیلی زیاد است. از 10 تا 42 تا 41 واقعا خیلی زیاد هست. من در هر رکعتی که میخونم چند آیه بخونم؟ سر شب بخونم، اول شب بخونم، آخر شب بخونم؟ اینها هم باز با هم دیگه اختلافات زیادی دارن. پس اصل تراویح نماز است مستحبی که در شبهای ماه رمضان به جماعت خونده میشه، اما در نحوه خوندن، در تعداد رکعاتش با هم دیگه اختلاف دارن.
چند نکته خیلی مهمی رو اشاره فهمید در بیان بسیار زیبا و جالبتون، اینکه این نماز رو پیامبر هیچ وقت به جماعت نخوندن.
بله، اگر در ادامه ثابت خواهیم کرد.
نه، حالا این اشاراتی که شما داشتید یادداشت کردیم و معذرت ابوالقاسم خان این رو بیان بدن. خب پیامبر اکرم که همچین نمازی رو به جماعت که نخوندن طبق تاثیر خودشون، و این هم اختلاف رکعات و اینا. خب یک بحثی هم هست، این که به خلف صالح همیشه صحبت اونا رو حجت میدونن، این خود حجیت اونا رو هم زیر سوال میبره. ما در مقابل اون مدرسه و اون مکتب یک مکتبی داریم، مکتب اهل بیت، مدرسه اهل بیت هست که پیامبر هم به اونا تاکید داشته. لذا دوست داشتم از صالح رو بدونم که نظر اهل بیت علیهم السلام در خصوص این نماز چیه و چه موضعی دارن در خصوص نماز تراویح.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء المصابيح الدجا وصلى على من بيومه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. ما پیغمبر اکرم دستور بهمون دادن فرمودن تارکون فیکم افتخلین کتاب الله
و
اطرتی و فرمودن که اگر به این دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد. خب ما اگر نریم سراغ اهل بیت مجبور میشیم بیاییم ایست خودم در بیاریم، بیاییم در بیاریم، حالا ندونیم چند رکعت بخونیم، چند روز بخونیم، چه وقتی بخونیم، در هر رکعتش چند تا آیه بخونیم، تو خونه بخونیم یا تو مسجد بخونیم، هیچ کنون مشخص نیستش. اما از اهل بیت سوال میکنیم، از هم امام صادق علیه السلام و هم امام باقر علیه السلام روایت شده با سند صحیح در کتاب تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 69 حدیث 29، کتاب من لا یحضر جلد 2 صفحه 137 روایت رو نقل کرده، از زرار ابن مسلم و فضیل، همشون از هر دو امام نقل کردن، از پیامبر. یعنی گاهی اوقات کسانی که در خدمت حضرت تلمذ میکردند اهل سنت بودند. مقام علمی امام صادق و امام باقر برای همه واضحه. وقتی ما از ابو حنیفه سوال کردن دانشمندترین فرد کیه، فرمود من کسی جز جعفر محمد سراغ ندارم و ماجرا هم خودش نقل میکنه. این اعترافات خودشونه. ولی خب با این همه میگفتن ما سنت رو از شما نمیگیریم، سنت پیامبر اگر برای ما نقل کنین قبول میکنیم. لذا اهل بیت گاهی اوقات با این که همه روایاتشون فی نفس الامر به پیامبر میرسه، اما در ظاهر هم تصریح میکردن که این رو ما از پیامبر شنیدیم، پدرم از پدر بوده، پدرش از پیامبر، بله از پیامبر در اینجا نقل کردن. چون بحث از بین بردن یک سنت غلطه، این در واقع از بین بردن بدعته. فهمدن ایها الناس ان الصلاه باللیل فی شهر رمضان ان نافله فی جماعت بدعتون، از پیغمبر نقل کردن، کلام امام صادق نیستش. مردم نماز در شبهای ماه رمضان، نماز مستحبی رو به جماعت خوندن چیه؟
بدعته.
الا فلا تجتمعوا لیلا فی شهر رمضان لصلاه اللیل، مردم شبهای ماه رمضان جمع نشید نماز شب با هم بخونید، این بدعت. فان ذلك معصیت، این معصیت و سرکشی به خداست. حالا اصرار دارن، چیزی که مشخص هم نیست اصلش چیه، پیغمبرم نهی کرده، این اصرار دارن. بعد فرمودن و ان کل بدعت ضلاله، مردم هر بدعتی موجب گمراهی است، و کل ضلاله سبیلها الى النار، تمامی بدعت ها نهایتش کجاست؟
آتش خط.
بله، منجر به آتش جهنم میشه. بابا شما میخوای نماز بخونی بری بهشت، شما مگه نمیگی مستحبیه؟ سبک سنگین بکن، احتمال میدی این کار مستحبی شما رو به کجا ببره؟
به آتش ببره،
جهنم ببره. ترکش هم بکنی به جهنم
نمیشه.
انجام دادن شما رو به جهنم احتمال داره ببره، انجام ندنش هم موجب جهنمی شدن شما
نمیشه.
عقل چی میگه اینجا؟
بهتره
که ترکش کنید. خیلی ساده، دو تا چهار تا است، نمیدونم چرا اصرار دارن مطالب این واضحی رو قبول
نکنن.
این راجع به پیامبر. باز مرحوم شیخ سوسی در تهذیب الاحکام در جلد سوم صفحه 70 حدیث 30 روایتی رو نقل کردن از مصدق ابن صدقه، از عمار، از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که سند رسوندن به امیر مؤمنان. باز این ماجرا از امیرالمومنینه، پیغمبر مشخص شد طبق نظرشی نهی کردن صریحا از این نماز، امیرالمومنین هم همینطور. لما قدم امیرالمومنین علیه السلام الکوفه، وقتی امیرالمومنین به کوفه اومدن، امر الحسن بن علی و امام حسن بن علی دستور دادن ان ينادي في الناس لا صلاه في شهر رمضان، به مردم برو خبر بده مردم در ماه رمضان در مساجد، فل مساجد جماعتن، تو مساجد جماعت حق خوندن
ندارید.
فنادى في الناس الحسن بن علي عليه السلام بما امره به امیرالمومنین عليه السلام، امام حسن بن علي عليه السلام رفتن تو مسجد، همون کاری که امیرالمومنین فرمودن انجام داد. اینجا خیلی مهمه. فلما سمع الناس مقاله الحسن بن علي عليه السلام صاحوا وعمره وعمره، وقتی که امام حسن، وقتی که امام حسن مجتبی عليه السلام در مسجد گفتن مردم تراویح نخونین، چرا من این تو ماه رمضان تو مسجد دارین نماز جماعت میخونین شما مستحبی؟
نماز تراویح، نماز مستحبی جماعت در ماه رمضان بدعته. چرا میخونید؟ فریاد زدن وا عمره وا عمره، طبق روایت نقل‌ها وا سنت عمره وا سنت عمره.
این خودش دلیل برای اینه که سنت سنت عمر هست، نه سنت پیامبر. میشه این استفاده کرد.
وقتی که امام حسن مجتبی علیه السلام برگشت پیش امیر المؤمنین، قال ما هذا الصوت، این صدا چی بود؟ چون مسجد کوفه نزدیک خانه حضرت
علی علیه السلام.
فقال یا امیر المؤمنین الناس یصیحون وا عمره وا عمره، مردم دارن میگن وا عمره وا عمره. فقال امیر المؤمنین علیه السلام قل لهم صلوا، حاضر شما برو نماز بخونید، میخواد بری جهنم بری جهنم، ما که دیگه نمیتونیم زورکی عمل بهشتی بکنیم. که آیه قرآن به پیغمبر میگه پیغمبر تو نمیتونی به زور همه رو بهشتی بکنی. و ما اکثر الناس ولو خرجت بمؤمنین این علیک الا البلاغ، تو فقط وضعیت تبلیغه، حالا اینا نمیخوان قبول کنن نکنن. که مجبور نیستی که شما خودتو دیگه در مرز خطر قرار بدی برای اونا. وظیفه این بدعت‌ها رو مشخص کنی. جالب اینجاست وقتی که جو جمعیت به چه صورت بوده، در زمان خلیفه دوم این بدعت رو میگذاره، هیچ کس نمیگه واسنت محمدا، هیچ کس نمیگه آقا بدعت گذاشتید. چرا؟ چون ظاهرا از شلاق عمر میترسیدن. خیلی از مستحبات رو به خاطر خلیفه دوم ابوهریره یا ترک کردیم، از شلاق عمر میترسیدیم. کانت درت عمر احیب من سیف الحجاج، شلاقش از شمشیر حجاج ترسناکتر بود. خب وقتی که مستحبات رو ترک میکنن، بدعت ها رو میان به جای مستحبات حرف نمیزنه. اما زمان امیرالمؤمنین آزادی بیان بوده. خب اشتباه میکردن. در واقع به جای اینکه بیان حرف امیرالمومنین رو قبول بکنن، سراغش میرفتن
وای میسادن.
حضرت میگن آقا نخونید این بدعته، میگن نه وا سنت عمره، سنت عمره از بین رفت. این چه کاری شما انجام میدید؟ تهذیب جلد 3 صفحه 70 حدیث 30. باز شبیه همین عجیبتر در کتاب کافی هم آمده با سند صحیح جلد 8 صفحه 58 روایت مفصلی است نزدیک به 30 خورده ای تا بدعت از بدعت‌های خلفای قبل رو حضرت میان بیان میکنن. بعد میگن به من میگن چرا بدعت‌ها رو از بین نمیبری؟ من برای شما یک نمونه مثال میزنم. خود حضرت فرمودن والله لقد امرت الناس الا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضه، به مردم گفتم مردم نماز جماعت خوندن تو ماه رمضان فقط نماز
واجب
مستحبی و تراویح و این چیزا ما نداریم.
نداریم.
و علمتم ان اجتماعهم في النوافل بدعتون، خبر دادن بهشون جمع شدن نوافل خوندن تو ماه رمضان تراویح خوندن بدعته. فتنادى بعض اهل عسكري ممن يقاتل معي، بعضی از نیروهای خودم از کسانی که در لشکر من هستن چی گفتن؟ یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر. اهل اسلام سنت عمر تغییر کرد. خب اهل اسلام سنت پیامبر تغییر کرد، هیچ کدوم سنتشون در نیومد. این نکته هم خیلی مهمه ما توجه بکنیم. میگن آقا اهل کوفه که بعدن امام حسین رو کشتن همه شیعه بودن، چون طرفدار حضرت علی بودن. اینا همینان حضرت علی به عنوان خلیفه چهارم قبول داشتن. از خودشون سوال میکنیم اگر شما در زمان حضرت علی بودید، آقایان اهل سنت، شما طرفدار چه کسی میشدید؟ حضرت علی رو به عنوان خلیفه در کوفه قبول میکردید یا نه؟ چی میگن؟ قبول میکردن. خب بعدن اگر فرض بگیریم در کوفه که یک عده حضرت علی رو به عنوان خلیفه چهارم قبول کردن و این وضعیه که حضرت یک بدعتش رو نمیتونه
بیاد برداره و احیاء قبول سنت پیامبر،
این گونه در ذهن مردم رسوخ کرده، بیان امام حسین رو بکشن. یعنی شیعیان امام حسین رو کشتن؟ اینه واقعا معناش؟ گفتن غیر از سنت عمر، یعنی ها ناغن صلات فی شهر رمضان تطوعا، به ما میگن تو ماه رمضان نماز مستحبی نخونید. ولقد خفت ان یثور فی ناحیه جانب عسکری ما لقیت من هذه الامه من الفرقه و طاعت ائمه الضلال و دعات الى النار، من چه کشیدم از دست این امتی که اهل افتراق هستن، اهل اطاعت از ائمه زلالت و گمراهی هستن و اهل اطاعت از دعوت کنندگان به آتش. پیغمبر فرمود بدعت ها
شما رای به آتش است، به آتش برسونه.
هر کسی هم که بدعت گذار باشه میشه اهمی آتش. حضرت تصریح کردن در که روایت کافی
با این وجود باز میره از اهمی آتش اطاعت بکنه.
این روایاتی که در کتب شما در عرض کردم دو تا چهار تا عقلی هم آقا شما احتمال میدی، علمای خودتون هم گفتن برید مراجعه کنید ببینید ما دلسوز شما هستیم. علمای شما گفتن این کار بدعت است یا نگفتن؟ از خلیفه دوم روایت هست که این کار بدعت است یا نیست؟ آیا پیغمبر فرموده هر بدعتی جاش در آتشه؟ نفرموده. انجام دادن این کاری که شما مستحب میدونید احتمال جهنمی کردن شما رو داره، ترک کردنش هیچ ضرری به شما نمیزنه. خواهید ثواب ببرید، نماز مستحبی بخونید، قرآن بخونید، چرا این کارو انجام میدید؟
یه کاری بکنید که مطمئنید که کار درست است و ضرر نداره. خیلی متشکرم از حضرت عالی، به نکات بسیار زیبایی اشاره داشتید. یکی از نکات مهمم که اشاره شد همین بود که آیا واقعا روایت صحیح و سندی داریم یا نداریم، که حالا اینو ما می‌خوایم بعد از میان برنامه‌ای که هست از جناب آقای یزدانی در این خصوص استفاده کنیم. اگه اجازه فرمایید یک میان برنامه ببینیم تا ان شاءالله در خدمت شما بینندگان باشیم. منتظر ما باشید، خدمت شما باز برمی‌گردیم.
بلبم این نبا یا علی مرتضی، بلبم این نبا یا علی مرتضی، در تاب و در دبم حیدری مذهبم، علی مولا سایه از برترم، ای دل و دل برم علی مولا، یا علی یا علی یا علی یا علی، علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا.
سألت سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم همچنان با بحثی که در خصوص نماز تراویح هست، و نماز تراویح که بسیار شنیدید در موردش و شبکه‌های وهابیت و اهل سنت، و اگر باز کنید امروزها مرتب پخش زنده دارن از مسجد الحرام و مسجد النبوی که یک نماز جماعتی هست و دیگه تفصیلش رو خودتون دیدید و میتونید باز هم ببینید. عرضم به حضور شما که ما در بخش اول برنامه قبل از میان برنامه از اساتید محترم در این خصوص پرسیدیم که اول فرمودن نماز تراویح چی هست، یک نماز مستحبه که به جماعت خونده میشه، و جناب آقای ابوالقاسمی هم تبیین فرمودن که اهل بیت و خصوصا حضرت امیرالمومنین علیه السلام در مقابل این بدعت موضع گرفتن. عرضم به حضورتون که الان ما از آیه یزدانی این رو میخوام بپرسم که آیا اصلا روایت صحیح و سندی هست که بگه این از اختراعات خلیفه دوم هست یا نه؟ چون هم شما اشاره فرمودید که اولین کس که دستور داده ظاهرا خلیفه دوم بوده، هم جناب آقای قاسمی گفتن که از اختراعاتشه. این روایت صحیح و سندی هست برای ما بخونید از کتب صحه به خصوص صحاح سته که بوده؟
بله، روایاتی متعددی در صحاح سته اهل سنت وجود داره با سندهای معتبر و صحیح که این نماز تراویح از اختراعات خلیفه دوم هست و هیچ ربطی به سنت پیغمبر ندارد. محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح خودش که اینها برادر قرآن میدونن و صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم، روایت رو نقل میکنه. حدثنا عبدالله ابن یوسف، اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن حمید ابن عبدالرحمن عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابو هریره از رسول خدا نقل میکنه که هر کس در ماه رمضان نافله ماه رمضان رو با ایمان و قربتن الله بخانه، خداوند تمام گناهانی گذشته او رو میبخش. بعد ابن شهاب زهری که دیگه از برترین علمای تاریخ اهل سنت هست، در ادامه میگه فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الامر علی ذلک، رسول خدا از دنیا رفت وضعیت به همین صورت بود. ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، وضعیت در زمان ابی بکر هم همین صورت بود. و صدرا من خلافت عمر، در اوائل خلافت عمر هم به همین صورت بود و به همین منوال بود. اما این امر چی هست؟ به این صورت بود یعنی چی؟ خب خیلی روایت گنگ هست و به احتمال زیاد صدر و ذیلش توسط راویا کسانی که به هر حال صحیح بخاری دستکاری میکردن دستکاری شده یا نشده. حالا به هر حال شارحان صحیح بخاری در این باره توضیح دادن و گفتن که منظور چی است. این روایت رو دوستان در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 252 حدیث 2009 کتاب و صلات تراویح باب و فضل من قام رمضان میتونن ببینن. ابن حجر عسقلانی که دیگه در حقیقت معتبرترین شرح رو بر صحیح بخاری داره در این باره میگه والامر علی ذلک ای علی ترک الجماعت فی التراویح. این که آقای ابن شهاب میگه در زمان رسول خدا به همین صورت بود، در زمان ابوبکر به همین صورت بود و اوائل خلافت عمر، یعنی در این زمان کسی نماز تراویح رو به جماعت نخونده و نمیخوندن. والامر علی ذلک ای علی ترک الجماعت فی التراویح. این در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 4 صفحه 252. آقای نووی شارح صحیح مسلم هست، ایشون این روایت خب در صحیح مسلم هم آمده، ایشون هم مفصل دربارش حرف میزنه. قوله فتوفی رسول الله والامر علی ذلک تا آخرش میگه معناه استمر الامر هذه المده علی ان كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى انقضى صدرا من خلافه عمر. میگه این معنای این روایت این هست که در این مدت تا زمان اوائل خلافت عمر مردم نماز مستحبی ماه رمضان رو، نافله رمضان رو در خونه خودشون به صورت منفرد انفرادی میخوندن، کسی به جماعت در مسجد نمیخوند. ثم جمعهم عمر علا عبی ابن کعب، تا این که آقای خلیفه دوم دستور داد همگی به جماعت و به امامت آقای عبی ابن کعب بخونن. فصلا بهم جماعتن و استمر العمل علا فعله ها جماعتن. از اون به بعد این وضعیت تا الان ادامه داره. روایت در صحیح بخاری برادر قرآن هست از دیدگاه اهل سنت. شرح نووی بر صحیح مسلم جلد 6 صفحه 40. آقای عمدت القاری، آقای بدرالدین عینی در عمدت القاری جلد 11 صفحه 125 باز همین تعبیر رو داره، یعنی علی ترک الجماعه فی التراویح. بعد جالب هست میگه روایت از پیغمبر نقل شده که در زمان پیغمبر ادعای صحابه نماز جماعت میخوندن. جواب اینو چی بدیم؟ فاین قلت روا ابن وهب عن ابي هريره خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الناس في رمضان يصلون في ناحيه المسجد فقال ما هذا فقيل الناس يصلي بهم ابي ابن كعب. میگه روایت از ابو هريره نقل شده که رسول خدا یک روز وارد مسجد شد، دید مردم عده ای در گوشه ای از مسجد به جماعت نماز میخونن. سوال کرد چیه؟ گفتن اینا دارن نماز رو به امامت آقای عبی ابن کعب میخونن. فقال اصحاب و نعم ما سنو، خیلی کاری درستیه و عجب کاری انجام دادن، کاری خوبیه. بعد نقد میکنه این روایت رو، میگه ابن عبدالبر این روایت رو نقل کرده ولی من میگویم قلت فیه مسلم ابن خالد و هو ضعیف. در سند روایت آقای مسلم ابن خالد هست و ضعیف هست. بعد والمحفوظ ان عمر رضی الله تعالی عنه هو الذي جمع الناس على ابي بن كعب. اون چی روایتی که صحیح هست، نظر صحیح این هست که عمر ابن خطاب کسی بود که مردم رو به نماز جماعت جمع کرد و دعوت و آقای ابی بن کعب رو قرار داد. این در عمدة القاری جلد 11 صفحه 125 هست. آقای مبارک فوری در کتاب تحفة الاحوزی به شرح جامع ترمذی، خب روایت در ترمذی هم آمده، در تمام سایستی اهل سنت این روایت آمده، والامر على ذلك ای علی ترک الجماعه فی التراویح و صدرا من خلافت عمر ای فی اول خلافته و صدر شی و وجهه اوله ثم جمع عمر الناس علی قارئ واحد. یعنی الامر علی ذلک، یعنی در این مدت زمان رسول خدا، زمان ابوبکر و اوائل خلافت عمر، مردم نماز تراویح رو به جماعت نمیخوندن. تحفة الاحوزی جلد 3 صفحه 450. آقای زرقانی هم مفصل در این باره حرف زده. خب این روایت در صحیح بخاری آمده، هیچ اشکال سندی هم نمیتونه داشته باشه. به هر حال ثابت میکنه که نماز تراویح از بدعت‌ها و اختراعات خلیفه دوم است. این یک روایت. در ادامه در روایت بعدی باز از ابن شهاب از عروت
ابن زبان، روایت اول که فهمیدید در تمام این کتب بودن،
در کتب صحیح سته هستن. خب در صحیح بخاری وقتی باشه کفایت میکنه، لازم نیست ما اصلا از بقیه آدرس نمیدیم وقتی صحیح بخاری بیاد، چون اینها به هر حال
برادر قرآن دانستن،
خیلی روایتش از قرآن هم بیشتر قبول دارن. حالا جاهایی روایت بعدی هست که باز از عبدالرحمن ابن قاری نقل میکنه که روزی با عمر ابن خطاب وارد مسجد شدیم در ماه رمضان، دیدیم مردم هر کس یه گوشه‌ای برای خودش نماز میخونه، متفرق و پراکنده هستن. متفرقون یصلی الرجل لنفسه و یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرحت تا آخرش. اونجایی که بعد عمر ابن خطاب دست ثم عزم فجمعهم، عمر ابن خطاب میگه قال فقال عمر انی لا انی ارى لو جمعت هؤلاء على قار واحد لكان امثل، اگر ما اینها رو بر یک امام واحد جمع کنیم خب خیلی بهتره. ثم عزم فجمعهم على ابی ابن کعب، سپس تصمیم گرفت و به هر حال اینها رو به امامت آقای ابی ابن کعب جمع کرد. میگه شب بعدی آمدیم دیدیم که مردم همه پشت سر آقای ابی ابن کعب نماز میخونن. عمر وقتی این قضیه رو دید قال عمر نعم البدعت هذه، عجب بدعتی گذاشتیم، عجب بدعتیه این، خوب بدعتیه این،
بدعت
بله خودش داره میگه بدعتیه، عجب بدعتی گذاشتیم. و بعد دیگه از اون بعد مردم همه پشت سر ابی ابن کعب میخونن. روایت در صحیح بخاری هست که به هر حال خلیفه دوم صراحتا میگه این بدعت هست و از به هر حال بدعت خوبی هم هست. پس پیغمبر قطعا نخونده، ابوبکر قطعا نخونده و خود خلیفه صراحتا میگه این بدعت هست. در صحیح بخاری هم هست جلد اول صفحه 342 حدیث 2010، اون 2009 بود، این 2010. و بقیه علمای اهل سنت همین روایت در دیگه در کتاب‌های دیگه هم هست. البته روایت دیگه هم هست، من خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم و اگر لازم شد روایت دیگر هم خواهم خوند. پس دو تا روایت حداقل پشت سر هم در صحیح بخاری داریم که این عمل، این نماز تراویحی که اینها میخونن سنت پیغمبر نیست، سنت محمدی نیست، بلکه بدعتی است از بدعت‌های خود خلیفه دوم که خودش صراحت تصریح کرده که این بدعت است.
میشه گفت بدعت خوب داریم، بدعت بد داریم.
حالا انشالله این مفصل بحث خواهیم کرد ما هفته آینده انشالله. یکی از بحث‌هامون همین هست که علمای اهل سنت گفتن این بدعت خوبیه، یعنی چی؟ آیا میشه ما بدعت خوبی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ ان شاء الله مفصل بحث کنیم.
نکته مهمیه، ان شاء الله بعده رو بینندگان بدیم برای شنونده، ان شاء الله بیننده برنامه باشن و این در این خصوص ان شاء الله خواهند فهمید که آیا بدعت اصلا داریم خوب و بدعت بد داریم. چون یکی از شبکه‌های ماهواره من نگاه می‌کردم، یکی از کارشناسای اون به اصطلاح اومد میگفتش که بله بدعت خیلی خوبیه، نماز که پیامبر میخوند جماعت هم میخوند، حالا اینجا نماز و جماعت با هم جمع شدن، خلاصه یه همچین توجیه اونجا انجام داد. اگه اجازه بدید یک تلفن رو ما بس بره به استودیو و بشنویم سوالش رو پاسخ بدیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت مرجی و مجری ارزشمند جناب آقای رضوان.
علیکم السلام.
دو تا کارشناس ارزشمند که من فقط میتونم ارشاد خدمت شما به طور خلاصه بگم ماشاءالله. ارشاد خدمت شما دو نکته بنده میخوام عرض کنم خدمت شما که توجه بنده رو جلب کرده. ممکن هستم به قول معروف بعضی ها بگن که چرا در مورد مسئله نیست، ولی به هر شکل دو نکته، یکی در مورد صلوات بر محمد و آل محمد هست و یکی هم در مورد این چیزی که خدمتون عرض میکنم. مورد اول اینه که میخواستم بپرسم از این آقایونی که یه مقداری به قول معروف تندرو هستن در مذهب سنی و اسم خودشون رو گذاشتن وهابی، نمیدونم چرا بنده مثلا تلویزیون ها رو مشاهده میکنم در پیشونی هاشون خیلی از این آقایون اهل سنت رو که خیلی پیش ما عزیز هستن میبینم که پینه بسته. این رو اگر که جوابی براش دارن این آقایون وهابی بدن. اما در مورد عرض میشه خدمت شما صلوات بر محمد و آل محمد، این نکته رو میخوام به قول معروف توجه بینندگان عرض بکنم که خداوند متعال فقط در نماز تنها هم اهل سنت هم اونهایی که هر شاخی از اسلام بالاخره صلوات به اسم محمد و آل محمد میفرستن، علی رغم این که من میبینم این آقایون وهابی در تلویزیون هاشون این آلش و طوری میگن که اصلا آدم نمیشنوه، ولی علارغم همه اینها این صلوات اصلا رد شده. این سپاس خداوند متعال برای عرض میشد خدمت شما، به نظر شخص خودم و من میگم، به نظر من این صلوات رو باب کردن، عرض میشد خدمت شما حالا از کی به وجود آمده، ولی در هر شکل سپاسی هست از حضرت رسول و اهل بیت معصومش که عرض میشد خدمت شما با این وسیله تا ابد و ده به اینا اجر میده. میخواستم ببینم این آقایون وهابی که مدعیه نمیدونم این همه به قول معروف این میبرن بالا خلفای اول تا سوم و خلفای به قول معروف زمان جاهلیتشونو مثل مثلا معاویه و امثال یزید و اینها لعنت الله، به هر شکل اینها عرض میشد خدمت شما، خواستم بدونم این صلواتی که باب شده در مورد این سفارش حضرت رسول چه دارن اینا بگن که گفت بعد من هیچ از اجر و مزدی از شما مردم نمیخوام، فقط عرض میشد خدمت شما بعد خودم به قول معروف به قول زبان ساده این اهل بیت مرا داشته باشید. اینا اهل بیت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه را واقعا مزدشو دادن یا با جنایت مزدشو دادن؟ خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، عاقبت همگیتون به خیر، خدا حافظ شما.
شبکه جهانی ولایت فرمایید.
سلام.
بله سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلام. خودتون ابتدا معرفی فرمایید.
من اکبری هستم.
آیه
اکبری
در خدمت شما هستید. بسیاری
خدمت اساتید عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که خسته نباشن و همیشه موفق و پیروز. استاد عزیز خدمت شما عرض کنم یک سوره
نمایی لحظه محترم اگر که امکان هست تا فرمان صدای استودیو رو بالا ببرن که کارشناسان محترم بزنن مستقیم داشته باشن. سال قبلی دوست از ما گفت صلوات که جزء واجب در نماز است اینها چگونه اون صلوات میفرستن؟ بله اگه صدای استودیو رو بالا ببرید که کارشناسان محترم هم صدا رو داشته باشن. در خدمت شما هستیم آقای اکبری.
استاد عزیز خدمت شما عرض کنم که آیه 12 سوره مائده
بله
میفرماید که همانا خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها 12 سرپرست برنگستیم. استاد سوال دارم، میشه این طوری بیان کرد که مردم بفهمن بعد از پیغمبر ما هم 12 جانشین هست؟ آیا این امتحان الهی نیست که خداوند در قرآن به صورت غیر مستقیم بیان میکند که مردم را آزمایش کند تا مردم ببینن چه کسی گمراه میشود چه کسی به راه راست میماند؟
بله خیلی متشکرم. از
حالا یه سوال دیگه استاد،
اگه سوال دیگه هم در خدمت
هستم. در سوره انعام فکر کنم 115 یه هر کس با پیامبر مخالفت کند به دوزخش میکشانیم. خب اینجا عمرم با پیامبر
سوره نساء فکر کنم باشه، من یشاقق رسول منظورتون هست؟
بله
آیه و من یشاقق رسول منظورتون هست یا
سوره نساء 115
بله شما فاوز انعام من
راه هدایت با پیامبر ستیزه کند و راه غیر از مؤمنان پیش گیرد وی را به همان سو که برگردانیم و دوزخش کشانیم.
بله
درسته؟
بله.
خب اینجا هم که جناب عمر کلمه یهجه رو گفته بس نشون میده که خب دوزخیه. حالا من یه سوال از خود اینا کردم ولی جواب ندادم، دوست دارم شما جواب بدید. یه سوال اینه که امام زمان معاویه کی بوده؟ در حال ما نفهمیدیم با حضرت علی که جنگ کرده، با امام حسن جنگ کرده، با امام حسین به هر حال به صورت غیر مستقیم جنگ کرده. حالا میخوام ببینم امام زمانش کیه؟ اینا اگر امام زمان نداشته به مرگ جاهلیت مرده. اینم در مورد سوره وزام توضیحاتی بدید اینا شوخا.
بله خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید. بله شبکه جهانی ولایت. سلام علیکم و رحمت الله.
شب بخیر.
شب شما بخیر. خودتون رو معرفی بفرمایید ابتدا.
آقا من مذکوری هستم از شهر ارونکنا.
در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
طاهر مذکوری از شهر ارونکنا.
بله در خدمت شما هستیم.
آقا در رابطه با همین روایتی که در صحیح بخاری اومده.
بله.
درباره عمر بن الخطاب موقعی که حضرت رسول خواستن اون نامه بنویسن، وصیت بنویسن.
بله. بله صدا شما رو داریم بفرمایید.
و عمر اعتراض کردن و گفتن ان الرجل لا يهجر الرجل موجوع. آیا این تا چقدر صحت داره و تا کجا عمر بن الخطاب را به کفر کشانده است؟
بله
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما به خاطر تماسی که گرفتید. من سال اول خدمت کارشناس محترم عرض کنم که ایشون دوست عزیزی که تماس خودش معرفی نکردن، گفتن صلوات که جزء واجبات در نماز است، پیامبر که مودت فی القربا خیلی تاکید داشتن بر اهل بیتشون و این اهل بیت در کجای مثلا عقاید اهل سنت کجا جایگاهشون چی هست و چگونه با اونها برخورد کردن. این خلاصه سوال این بیننده محترم بود. بله، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. بله، ما حتما همون باشه متخ خودشون معرفی نکردن. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
به وقتی این آقا تماس گرفته بود گفتن که معاویه امام زمانشون کی بوده؟ معاویه امام شیطان بوده.
بله، خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید و صحبتی که فرمودید. سعی ما در شبکه این شبکه مقدس منشمون منش اهل بیت هست و سعی میکنیم گفتگو به صورت گفتگوی علمی و مؤدبانه باشه، لذا خواهش میکنیم از همه بینندگان که تماس میگیرن این نکته را رعایت کنن و توهین‌آمیز صحبت نشه. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو، سلام علیکم. الو، سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. اگه صدای گیرنده خودتون رو کامل پایین بیارید این فاصله زمانی فکر کنم مشکلش حل بشه. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. بله، ظاهرا قطع شد. حالا ما به این بخش بپردازیم. بیننده محترم وقتی هم تماس میگیرید صدای گیرندهتون رو خواهش میکنید پایین بیارید که این فاصله و این اختلاف زمانی تداخل ایجاد نکنه در گفتگویی که با شما خواهیم داشت. خب من قبل از که به سوال بعدیم بپردازم از جناب آقای ابوالقاسمی اگر صلاح میدید سوالا رو پاسخ بدید تا ان شاءالله سوال خودمون رو ادامه بدیم. ان
شاءالله. بله، اما راجع به بحثی که ما باید مطرح بکنیم، علاوه بر اینکه جناب یزدانی فرمودند که خود خلیفه دوم صراحتا بحث تراویح رو بدعت دونسته، علمای اهل سنت هم، ما فقط امشب من اسم 20 نفر رو میبرم با کلام بعضی از اونها، چون فرصت هم ما خیلی نداریم.
درست.
ولی برای اینکه مشخص بشه یکی دو نفر نیست که این کار رو بدعت دونسته. حالا بعضی از مطالب رو یک نفر استدلال میکنه، دو نفر، اما تراویح رو 20 نفر حداقل از علمای ارسان ما در یک جستجوی سطحی پیدا کردیم که گفتن این کار جزء بدعت‌های خلیفه دوم بوده. از اول قدیمی‌ترین مصادر تاریخی آقای ابن سعد در طبقات الکبری جلد 3 صفحه 281 راجع به خلیفه دوم و هو اول من سن قیام شهر رمضان و جمع الناس على ذلك، اولین کسی است که مستحب کرد برای مردم قیام شهر رمضان را و مردم را بر این کار جمع کرد. همینقدر هم که وارد نکرد و کتب بهی الی البلدان، به همه شهرها هم نامه نوشت بعد این کار انجام بشه. و ذلك فی شهر رمضان سنه 14 سال 14 هم در ماه رمضان این رو دستور داد. و جعل للناس بالمدینه قارعین، دو تا قاری هم قرار داد در مدینه، قارعن یصلی بالرجال و قارعن یصلی بالنساء، یکی برای مردها که برای زنها. البته این هم ما یک سوالی داریم، خب شما چرا زنها رو در مسجد راه نمیدین؟ خیلی از شهرهای ایران ما می‌بینیم اهل سنت مسجدهاشون بخش زنان نداره. و خلیفه دوم حالا بدعت گذار طبق روایت‌های اهل سنت، ما اصلا اینو کار نداریم، ما این کار رو قبول نداریم، نمیگیم کی کرده، نه چیزی ما انجام نمیدیم. اما شما که خلیفه دوم را قبول دارین، حالا میخواید بگین بدادم حسن میخواید انجام بدین، لاقل همون کاری که او کرده زنان رو مسجد راه بدین. مسجداشون اصلا جای زنانی
نداره.
روایت صحیح سند دارن در بخاری مسلم، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، مانع کنیزهای خدا نشیم بیا تو مسجد. اینا همین هم قبول نمیکنن. نفر بعد از برادری در انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 398، اول من سن قیام شهر رمضان و جمع الناس على ذلك و كتب به ولدان فلان، خلیفه دوم عمر بن خطاب بوده، اولین کسی که مردم رو جمع کرد. ابن جریر طبری همین عبارت رو میگه، و هو اول من جمع الناس على امام يصلي بهم التراويح في شهر رمضان. آدرس باز همون هم میگه، یک دو تا قاره قرار داد، یکی برای مرده که برای زنها. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 570. ابن سمعون در اعمالیش صفحه جلد 1 صفحه 351 هو اول من جمع الناس على امام واحد في التراویح. ابو هلال عسکری در کتاب الاوائل اولین چیزی که صورت گرفته در این کتاب آورده الاوائل اولین ها در این کتاب میگه و اول من اتخذه عمر و اول من سن قیام شهر رمضان سن 14 عمر بوده. الاوائل عسکری جلد 1 صفحه 398. آقای غزالی ابو حامد غزالی در احیاء علوم الدین جلد 1 صفحه 276 میاد دیگه که از بدعت ها فی التراویح انها من محدثات عمر از بدعت های خلیفه دوم بود. آقای ابن جوزی ابوالفرج ابن جوزی متوفای 597 در کتاب کشف المشکل که در شرح صحیحین نوشته اینو در واقع جلد 1 صفحه 116 میاد میگه که عمر گفته این کار من بدعت است. فسما بدع لنا لم تکن فی زمان رسول الله علیه تلک صفا. زمان پیامبر مردم نماز شب میخوندن عادی، ما شیعه ها میخونیم 11 رکعت. بله ان شاء الله مطرح هم خواهیم کرد. از عایشه سوال میپرسن آیا پیغمبر چیز خاصی داشت تو رمضان؟ میگن همون نماز شب عادی شو همیشه میخونن همون 11 رکعت. این کاراشو شما در آوردید. اینم همین میاد میگه، میگه نه در زمان ابوبکر و نه در زمان عمر با این خصوصیت نبود. مقدسی حنبلی در کتاب المغنی که از کتابهای معروف حنبلی هاست جلد 1 صفحه 455 و نسبت تراویح الى عمر بن الخطاب. اصلا میگن تراویح عمریه. چرا؟ لانه جمع الناس على ابی بن کعب فكان يصليها بهم. آقای نووی دیگه معروف ترین شارع صحیح مسلمه در کتاب تهذیب الاسماء واللغات میاد میگه وثبت فی صحیح البخاری و غیره ان عمر رضی الله عنه اول من جمع الناس لصلاة التراویح. اینا رو میخوان شوها کنن. این نفر نهم. نفر دهم آقای ابوالفداء امام الدین ابوالفداء متوفای 732 در المختصر کتاب تاریخی مشهوری داره المختصر فی اخبار البشر جلد 1 صفحه 113 و اول من جمع الناس على امام يصلي بهم التراويح في رمضان. این آقا خلیفه دوم بود. ابن الوردی در تاریخش تاریخ مشهوری تاریخ ابن الوردی جلد 1 صفحه 142 اول من جمع على امام يصلي التراويح عمر بوده. اولین کسی که همه رو جمع کرد بخونن. بعد در ادامه میاد دیگه و اول من ضرب بالدره اولین کسی هم که مردم رو شلاق میزد در خیابون کوچه خیابون خلیفه دوم بوده. ابن کثیر سلفی متوفای 774 جلد در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 133 اولین کسی که چه کاری کرده و جمع الناس علی التراویح مردم رو بر تراویح جمع کرد. بعد خواسته یه مقدار عبارت ابن وردی رو مؤدبانه تر کنه و اول من حس بالمدینه اولین کسی که تو مدینه خودش به عنوان پاسبون میگشت. تو فیلم ها نشون میده پاسبون ها یه چیز شما باهاتون میده از شما میگیرن تو خیابون میرن اگر خلافی ببینن برخورد میکنن. اول من حس بالمدینه کی بوده؟
پس خلیفه دوم.
خلیفه دوم بوده. سنت های خوبی. آقای دمیری شافعی در حیات الحیوان جلد 1 صفحه 481 هو اول من جمع الناس على امام واحد في التراوی. نشقلندی در کتاب معاثر الانافه فی معالم الخلافه جلد 3 صفحه 337 نقل کرده این مطلب رو آقای قرقشندی. و هو اول من سن قیام شهر رمضان و جمع الناس على امام واحد في التراوی و ذلك في سنه 14. عبارت بسیار زیبایی داره آقای عینی شارح صحیح بخاری در عمدت الغاری جلد 11 صفحه 126 و انما دعاها بدعه. چرا عمر گفت این کار بدعته؟ لان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یسنها له. چون پیغمبر این کار انجام نداد، این کار اصلا مستحب نمیدانست.
مستحب هم نیست.
ولا کارت فی زمان ابوبکر. پیغمبر مستحب ندونست زمان ابوبکر هم
خبری از این قضیه نبوده.
نبود. این مورد بعدی. آی صنعانی در کتاب سبل السلام جلد 2 صفحه 10 خیلی عجیبه میاد میگه اذا عرفت هذا عرفت ان عمر هو الذي جعلها جماعتا على معين وسماها بدعه. عمر همه رو جمع کرد گفت پشت این نفر نماز بخونید بدعت هم هست.
بعد حالا سوالی که شما فرمودید اینجا خودش جواب داده، حالا ما ضمن اینجا میگیم تا فردا تکمیلش کنیم. و اما قوله نعمل بدع فلیس فل بدع ما یمده، بدعت خوبو نداریم، بل کلا بدعت ضلاله، همه بدعت و گمراهیه. مثل اینکه ما چه کفر خوبی بود،
عجب
چه کفر، چه شرک خوبی بود،
درست،
خب گمراهی، عجب گمراهی خوبی. پیغمبر فرمودن کل بدعت ضلاله،
بعد اینا میگه چه
هر بدعتی گمراهی است.
همون دو تا چهار تایی که شما فرمودید
خیلی ساده،
جای بدعت ضلالت بذارید بعد میگه ضلالت خوب
تموشه.
اجازه فرمود ما تلفن رو
اگر
بند خود چند نفری هستن که خیلی وقت هم منتظر هستن ما در خدمتشون باشیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشین، آرزوی قبولی تئاتر برای جناب عالی و کارشناسان محترمتون دارم.
همچنین ما هم آرزو برای شما داریم. خودتون معرفی بفرمایید.
من سید حبیب بدر میران هستم، از ربات کریم زنگ میزنم.
در خدمت شما هستیم.
بله، میخواستم خدمت شما عرض کنم این آقایون که واسطه قرار دادن ائمه خدا رو با خدا نسبت به ما ایراد میگیرن، من یه سوالی از اینا دارم. چطور تو قرآن حضرت عیسی علیه السلام یارانشون که اون حواریون بودن، هنگامی که از حضرت عیسی رو واسطه قرار میدن که مائده آسمانی خداوند از بهش برای اونا بفرسته، خداوند ایراد نگرفت که مثلا یا عیسی این شرک محسوب میشه، من از رگ گردم به این بندگان نزدیکترم، چرا از خود من نمیخوام، چرا اینجا شرک محسوب نشده؟ ولی ما اگر امام حسین یا ائمه رو واسطه قرار بدیم که برای مریضمون شفا بگیرن یا خواسته های ما رو به قول معروف پیش خداوند بخوان، این شرک محسوب میشه. متشکرم، ممنون.
خیلی متشکرم، تماس گرفتید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. نمیدونم باشه. الو سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم، خودتون رو معرفی بفرمایید. این
عمر کیدر همونه که حضرت فاطمه رو کشته؟
منظورت بله، خب اون یک بحث دیگه است. ما در مورد بحث نماز تراویح داریم و بحثمون در این خوزه. اگه سوال دارید مطرح کنید.
چیکار می‌کنیم الان؟ ما را ممکن است که حضرت رو بشه.
شبکه ولایت
بفرمایید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
بله، ببخشید یه عرضی داشتم. میخواستم بگم که همین که حضرت عمر گفته که نماز فرض رو با جماعت بخونید، اصحاب چی بودن که هرچی عمر گفته قبول کردن؟ همین که عمر گفت نماز رو به جماعت بخونید اونم قبول کرد.
بله.
و بعدش هم چرا حضرت علی هیچ کاری نکرد، نگفت که آقا نماز جماعت رو به تراویح نخونید، هیچ حرفی نزد، هیچی نگفت. خواستم اگه پاسخ رو بدین ممنون میشم.
خودتون معرفی فرمایید.
من محمودی هستم از کرمانشاه.
بله، خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید. بله، تماس دیگه ای داریم؟
بله،
تماس دیگه. اگر سوال دیگه ندارید ما پاسخ شما رو از طریق گیرنده میتونیم به شما کنیم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم،
شب شما بخیر. در خدمت شما هستم.
یه سوال داشتم در
مورد اینکه معرفی فرمایید ابتدا.
من حسن شیخ زاده ام از تهران.
آیه شیخ زاده از تهران، در خدمت شما هستیم.
این اول بدعتی که تو نماز گذاشتن، تو البته تو کتابهای اهل سنت هست دیگه، تو واجب هم هست که الان ما میبینیم نه بسم الله میگن نه بعد ولی ظالم هم یه آمین میگن. این موضوع چجوریه؟ کلا باطل میشه به نظر ما نمازشون یا چجوریه؟
خیلی متشکرم از سوالی که مطرح فرمودید. شبکه جهانی ولایت فرمایید. بله، خب تماس. یک سوال دیگه که دوستان از ربات کردن تماس گرفتن، گفتن که در قرآن کریم وقتی حواریون به حضرت عیسی گفتن که
آخرین سوال
بحثشون این بود که اهل سنت در نمازشون بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگن و بعد از سوره حمد آمین میفرستن، آمینی دست جمعی. آیا این بدعت هست یا نیست؟ آیا نمازشون باطل میشه یا نمیشه؟ خب شما داشتید اشاره فرمودید که نظر علمای اهل سنت رو، که حالا جالب همینه که وقتی یک فرقه ای که همه طرفدار یک ایده هستن، یک اندیشه هستن، بین خودشون اختلاف هست، که برخی میگن آقا بدعته، بعضی میگن نه این سنته. این خودش دلیل بر این هست که این چقدر بی اساس است اصل اون.
البته حالا بحث این که بیان صریحا بگن ما منکر سنت بودنش میشیم، جرأت این کارو نمیکنن در واقع، زیر سوال بردن
طرف دوم. ترس دوره رو دارن،
تصریح به بدعت بودنش میکنن، اما تصریح به اینکه آقا نخونید، هیچ کسی ما نگه پس آقا نخونید، دوره
عمر هنوز دارن میترسن، گفتن
مکروهه چیه فلان، اما هیچ کس به آقا نخونید حرامه، یک نفر جرأت نکردن بگم. خیلی عجیبه. حالا من داشتم اسما رو میخوندم، 17 نفر آیه سیوتی است که در کتاب تاریخ الخلفا جلد 1 صفحه 517 تصریح کرده به همین قضیه که اولین کسی که شعر هم گفته سن التراویح و التاریخ و افتتح الفتوح جمع و زاد الحد من سکر، اولین کسی که تراویح رو بدعت سنت کرد ایشون بوده و مطالب دیگه. در تاریخ الخلفا جلد 1 صفحه 136 همین مطلب رو میگه. آقای قصرانی هم عبارت بسیار جالبی داره، سماها بدعتن، که خود عمر گفته این بدعت است، لانه لم یبین لهم الاجتماع لها ولا كانت في زمن الصديق ولا اول الليل ولا كل ليله ولا هذا العدد. چرا ما گفت بدعت؟ چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همچین جماعتی رو برای مردم بیان نکرده بود، در زمان ابوبکر هم نبود و نه اول شب بود و نه هر شب بود و نه این تعداد. اونی که نقل شده سندش هم ضعیفه، یه شب در زمان پیغمبر که آیه یزدانی گفتن یه شب در زمان پیغمبر یه عده خوندن، پیغمبر گفت آقا نخونید. این نبوده که شما بیه هر شب مردم هم جمع کنید توی مساجد شروع کنید اینطور. نفر بعد آقای موجود الدین علیمی متوفای 927 در کتاب الانس الجلیل به تاریخ القدس و الخلیل جلد 1260 همین مطلب رو گفته. آقای زرقانی در شرح زرقانی بر مبتع جلد 1 صفحه 340 همین رو گفته و تصریح هم کرده که این بدعت است، عجیبه. و هو لغتا ما احدث علی غیر مثال سابق، سابقه نداشته این. و تطلق شرعاً علی مقابل سنه، در مقابل سنته. و هی ما لم یکن فی عهدی صلی الله علیه و سلم، در زمان پیامبر این نبوده. خب چطور اینا آمدن و این رو انجام میدن، اینقدر موش تأکید میکنن؟ ما تعجب میکنیم. اگر سوالی از خدمت هست
در خلاص شما خیلی متشکرم از حضرت عالی که به این نکات بسیار ریز و دقیق اشاره داشتید. یک چیزی به ذهن اومد، من یک بار یکی از بحثا بود که یک مشکلی بین شهردار یک شهر و مردم اونجا پیش اومده بود، یک ذره مسئله شهردار در پاسخ اون اعتراض مردم گفت اینها تنها دواشون دره عمر هست. یعنی این ذره مسئله در دست خود این اشخاص بود و پیروان مکتب خود مکتب خلفا به سلام. خب ما در خدمت شما باشیم در پاسخ به سوالاتی که مطرح شد، چون سوالام زیاد مطرح شد و وقت ما محدود. از زالو خواهش می‌کنم.
جناب آقای اثناعشری از اهواز سوالی رو درباره صلوات فرستادن که متاسفانه امروز ما می‌بینیم در جامعه کسانی هستن که صلوات رو ابتر می‌فرستن فقط بر خود پیغمبر. و البته بعض وقتا که حواسشون جمعه و میخوان ثابت کنن که با اهل بیت دوستن و حواسشون جمعه، آل رو هم اضافه میکنن، ولی
باز
اصحاب رو فراموش میکنن، آل رو فراموش میکنن، ولی همین که حواسشون به محض این که پرت میشه و عادی میشه، آل رو فراموش میکنن و فقط حتی در این فیلمی هم که پخش میکنن از اول تا آخر صلوات که میفرستن هیچ کدوم آل رو نمیگن، فقط یک بار اونم از مال کشتر دیده شد که صلوات بر آل رو فرستاد و به صورت ابتر نفرستاد. خب این کاریست که اینها انجام میدن بر خلاف روایات صحیح و سندیست که در کتابهاشون هست. آی بخاری در جلد 3 صفحه 1233 حدیث 3190 طبق برنامه الجامع الکبیر روایتی رو نقل میکنه که از پیغمبر سوال کردیم کیف الصلاه علیکم اهل البیت، چجوری ما برش اهل بیت شما صلوات بفرستیم؟ فان الله قد علمنا کیف نسلم علیکم، خدا به ما یاد داده صلوات بر شما چجوری بفرستیم بر اهل بیتتون، چون خدا یاد داده، اما کیفیتش رو برای اهل بیت نمیدانیم. پیغمبر فرمود قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، پیغمبر صراحتا فرموده چجوری صلوات بفرستید، ولی متاسفانه اینها بر خلاف دستور پیغمبر صلوات ابتر میفرستن. و این جالب هست که تا ایشون نماز رو هم اشاره کردن در صحیح بخاری، باز روایت دیگه همینجوری هست که آقای محمد ابن ادریس شافعی معتقد هست که به هر حال اهل بیت، محبت به اهل بیت بر همه مسلمان ها واجب هست، و چرا که اگر کسی در سلام نماز صلوات رو نفرسته نمازش درست نیست و باطل هست. خدمات نماز مستقیمی که اینها پخش میکنن و صلوات میفرستن، ما خیلی وقتا میبینیم که اینها صلوات ابتر میفرستن و خود آقای به هر حال شافعی امام اینهاست، میگه اگر کسی صلوات نفرسته در نماز، نمازش باطل هست. ابن حجر هیثمی در السوائق المحققه شعری رو از آقای شافعی نقل میکنه، ولی شافعی رضی الله عنه: یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله یکفیکم من یعظم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. هر کس بر شما صلوات نفرستد نمازش قبول نیست و باطل است. این در السوائق المحرقه جلد 2 صفحه 435 هست که مفصل هست. دوستی عزیزمون بر حال یک دوست عزیزمون آقای اکبری باز درباره آیه 12 سوره مائده سوال کردن که باز ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا، آیا خداوند در اینجا به هر حال نگفته که منظور امام 12 تا هست؟ ما روایت صحیح و سند در کتاب‌های اهل سنت داریم که پیغمبر با استفاده از همین منهم 12 نقیبا تعداد ائمه بعد از خودش رو مشخص فرمودن، دقیقاً با استناد به همین آیه که روایت رو بزرگان اهل سنت آقای احمد ابن حنبل در مسند خودش جلد اول صفحه 398 آورده، سندش هم صحیحه. که از عبدالله ابن مسعود سوال میکنن که کن ناجلوسن این در عبدالله ابن مسعود و هو یقرئون القرآن فقال له رجلون یا ابا عبدالرحمن هل سألتم رسول الله کم تملک و هذه الامم من خلیفه، میگه شما از پیغمبر سوال کردید که بالاخره چند خلیفه بعد از شما خواهد آمد؟ فقال عبدالله ابن مسعود ما سألنی انها احد منذ قدمت العراق قبل که، پیش از تو هیچ کس در عراق از من این سوال رو نپرسیده. بعد فرمود ثم قال نعم ما از پیغمبر سوال کردیم و لقد سألنا رسول الله فقال 12 که عدته نقباء بنی اسرائیل، خلفای بعد از من 12 نفرن همون جوری که نقباء بنی اسرائیل 12 نفر بودند. این با سند صحیح نقل شده مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 398 حدیث 3781 که آقای ابن حجر عسقلانی میگه هازا اسناده هست حسن، سندش حسن هست. حالا صحیح هست ولی خب اینها حسن هم میگن، تفاوتی نمی کنه، حسن با صحیح در حجیت یکی هست. در این هم در المطالب العالیه جلد 9 صفحه 286 هست.
بله خیلی خوب.
آقای مشهوری باز سوال کردن درباره این که آیا عمر واقعا اعتراض کرده این روایتش درست هست یا نیست. بله روایت 7 جا از صحیح بخاری نقل شده، در 7 جا از صحیح بخاری نقل شده که فقط چون وقت کم هست من فقط آدرساشو بخونم.
برای در هر جا یک سند جدایی داره،
هر جا از ابن عباس هست، سندهای قبل ممکنه متعدد باشه اما بالاخره به ابن عباس میرسه. هبر الامه است، به هر حال تشکیک نباید درش کرد، البته بعضی تشکیک کردن که ما در سایت مفصل جوابش دادیم. صحیح بخاری جلد اول صفحه 36 حدیث 114 کتاب العلم باب 39 باب کتابت العلم. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 335 کتاب الجهاد و سیر باب 176 باب حل یستشفع الی اهل الذمه و معاملتهم و معاملتهم. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 66 کتاب الجزیه باب اخراج الیهود من جزیره العرب. صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی. و به هر حال متعدد هست سندش، در 7 جا صحیح بخاری روایت نقل شده و ثابت میکنه که
در واقع حفظ تأکید شده بر این قضیه.
بله صحیح آقای در صحیح بخاری هست طبق این روایت آقای خلیفه دوم در برابر دستور رسول خدا استادگی میکنه و پیغمبر رو متهم به هزیانگویی میکنه.
پناه بر خدا.
خب سوالای دیگه هم هست که آقای ابوالقاسمی جواب میدن انشاءالله دوست عزیزمون و اگر سوالیمون باز من در خدمتون هست.
دست شما درد نکنه، تشکر میکنم از شما جناب آقای ابوالقاسمی، در خدمت شما باشیم و از شما استفاده کنیم. در
سوال پرسیدن امام زمان معاویه چه کسی بوده و خواستن تعریض بزنن به کسانی که معاویه را قبول دارن و واقعا هم همینه. حالا این چند وقت پیامک های فراوانی هم فرستادن در سایت های مختلف که بیاین فیلم اصلا این رو نگاه کنین، حالت فارسی که نیست عربیه، کسی که عربی متوجه میشه به نظر من با کسی که آگاه باشه بسیار مناسبه نگاه کنه و بخنده به اینها که چطور در تناقضات خودشون گیر کردن ابن رها بشن. در یکی از قسمت ها میاد عبدالله ابن عمر رو میکنه به حسن علیه السلام که خودم با گوش های خودم از پیامبر شنیدم که فرمود من مات و لم یکن فی عنقه بیعه مات میتتر
جاهلیه.
شاید یک رو از همون قسمت میگذره خبر به آقای معاویه میرسه، آقای معاویه عثمان رو کشتن، با علی بیعت کردن، میگه من بیعت نخواهم کرد تا زمانی که قصاص نشن قاتل نوسون بیعت نمی کنم. خب آقای معاویه در اون زمان امام زمانش کی بوده؟ آیت جاهل بوده یا نه؟ خیلی ساده است این مطلب. بعد میگه من بیعت کنید. این مطالب به نظر من خیلی ساده است، خودشون هم مجبورن قبول بکنن. حالا اینو که دیگه عرض کنم از همین فیلم که اینها در این فیلم تلاش فراوان کرد بگه آقا صحابه خلیفه سومو نکشتن، بعد آخرش اومده میاد میگه عبدالرحمن ابن عدیس رو معاویه گرفت به جرم قتل عثمان، همین قسمت شب قبلش بود، به خاطر قصاص عثمان دستگیر کردن که بوشه. خب عبدالرحمن ابن عدیس کی بود؟ کسی که در بیعت رضوان حاضر بوده. بعضی میگن بدری بوده. آقای معاویه کی بوده؟ زمان کسی که در فتح مکه اسلام آورده. یعنی جایگاه عبدالرحمن ابن عدیس نزد اهل سنت از معاویه بالاتره. بعد میاد میگه آقای عبدالرحمن ابن عدیس تو به صحابه حسادت کردی، میخوای صحابه بذاری عثمان رو کشتی. خب با خودش صحابی مقام شناخته بالاتری، حرفا چی میزنی؟ یعنی اینها متاسفانه نه تاریخشون نه فیلمشون هیچیش ما نگاه کنیم سر و سامون نداره، همش با هم تعارض داره. بعد یه خواهری هم تماس گرفتن گفتن امام زمان شیطان بوده. حالا شما گفتین اهانت نکنید، نه من یک روایتی است اهل سنت نقل کردن برای شما میخونم که این رو در کتاب آقای زمخشری نقل کرده، در کتاب ربیع الابرار جلد 3 صفحه 559. ربیع الابرار زمخشری شیعه نیستش. چیه قضیه؟ امیر المؤمنین رو کردن به عبدالله ابن به زیاد ابن ابی، فرمودن معاویه که شیطان رجیم، معاویه امام زمان شیطان است، خودش مثل شیطانه. یأت المرء من بین یدیه و من خلفه و هن یمینه و هن شمائله. هی میاد مردم وسوسه میکنه که چیکار کنه؟ گمراه بکنه. ما تو قرآن داریم شیاطین الانس
والجن،
شیطان انس هم شیطان جن هم داریم. اینکه بگیم امام زمان شیطان بوده، نه، حضرت او رو مثل شیطان دانستن، روایت اهل سنت هم هست، نگید آقا شیعه اهانت کرده باشه. روایت های اهل سنت دیگه، نه آقا شیعه اهانت کرده. این نکته ای که در این زمین. سوال دیگه هم پرسن که چرا حضرت نگفتن تراویح نخونید، چرا صحابه مخالفت نکردن؟ بابا نماز بعد از صبح و نماز بعد از عصر رو بعضی از صحابه میگن ما زمان پیامبر میخوندیم، زمان ابوبکر هم میخوندیم، زمان عمر که شد از سرد شلاق عمر دیگه
نخوندیم. خودشون دارن میگن
صریحا دارن میگن از شلاقش بوده، فقط هم شلاق نبود. حالا کاش فقط شلاق بود که میخوردن کبود میشدن. در صحیفه بنی ساعده آقای سعد ابن عباده چی گفت مگه؟ گفت من نا امیر من کم
امیر.
تا اینو گفت میگه خود خلیفه تو میگه فنزمونا علا سعد ابن عباده، اینقدر زدنش که داشت میمرد. یه شخص گفت چه بیدن نشدن نشیم نظری مرده دیگه، تموم شد. بعضی میگه آقا مگه خلیفه دوم نیروی نظامی داشته؟ بله نیروی نظامی داشته، و برای تأمین همین نیروی نظامیش من بیشتر فدک رو غصب بکنن. ماجرا سیره حلبیه رو خوندیم برای شما، نامه خودش تصریح خلیفه دوم به خلیفه اول، اگر فدک رو برگردونی به فاطمه زهرا از کجا میخوای هزینه این لشکریاتو بدی؟ بله پیغمبر برای اداره حکومت روی دین بود، لشکر احتیاج نداشت. اونها نه خیر، گرفتن فدک رو، هموالدگی هم گرفتن، با این سرمایه با خمس و زکاتی که از مردم گرفتن لشکری درست کردن، با همون لشکر هم چیکار میکردن؟ مردم رو، حالا کشورگشایی مردم رو مجبور کردن به تراوی،
اون چیزایی که خودشون می‌خواستن
و به ترک سنت زمان پیامبر بوده. بنابراین این نیست که آقا چرا صحابه قبول کردن، خیلیشون قبول نکردن، اما ترس شلاق خلیفه دوم مجبور بودن. چرا حضرت علی نگفت نخونید؟ اول همین برنامه عرض کردیم روایت صحیح و سنت در کتب شیعه است، یکی هم نیست، چند تاست که امیرالمومنین چندین جا فرمودن آقا من گفتم تراوی
بدعت است.
بدعت است.
خب شما نمیخواین گوش بدین، ندید من کارش هم نمیکنم.
کارشو کردن تا همون اعتراضی که باید میشده شده. خب خیلی متشکرم از حضرت عالی و جناب آقای یزدانی. به پایان وقت رسیدیم و اگر که در همین نمیدونم دو سه دقیقه بیشتر وقت ندیم، اگه بتونید
در همین دوست دقیقه جواب بدیم. دوست عزیزمون جناب آقای شیخ زاده از تهران زحمت کشیدن و سوال کردن. آمینشون طولانی تر هست، مشکلی نیست. حالا انشالله هفته‌ای بعد، قبلا ما مفصل جواب دادیم. حالا بس بسم اللهش که یا جزئی از بعضیاشو میخونن یا نمیخونن. بله، اهل سنت در این باره اختلاف بسیار شدیدی داره. بعضی اون واجب میدونن، بعضی مستحب میدونن و بعضی ها مکروه میدونن در خواندنش رو در قرآن، در نماز، و خیلی هاشون هم نمیخونن. آقای برحال ابن قدامه مقدسی هست، عبدالله ابن قدامه، در کتاب المغنی جلد اول صفحه 520 میگه وقال مالک و اوزاعی لا یقرؤها فی اول الفاتحه. آقای مالک و اوزاعی گفتن کسی حق نداره در اول فاتحه بسم الله رو بخونه. چرا؟ چون اصلا بسم الله که در اول قرآن یا وسط اول هر سوره هست، اینا جزی از قرآن کریم نیست. بعد از احمد نقل میکنه، احمد گفته انها لیست من فاتحه، لیست من الفاتحه ولا آیت من غیرها ولا یجب قرائتها فی الصلاه. این نه جزی از قرآن هست و نه واجب هست که در نماز خونده بشه. این مستحب هست. به هر حال دوست المغنی جلد یک صفحه 522. بقیه علمای اهل سنت همین رو گفتن. این اختلافات شدیدی که هست که آیا اصلا جزئی قرآن هست یا نیست، این یک اختلاف هست. آیا در نماز خوندنش واجب هست یا نیست، باز اختلاف دارن. آیا کسی که میخونه بلند بخواند یا آرام بخواند، باز اختلاف شدیدی دارن. خب اگر جزئی از قرآن نباشه، این چیکار میکنه در قرآن؟ 114 آیه در قرآن اضافه میشه دیگه، درسته؟ 113 تا، ولی یکیش که یک سوره توبه نداره، 113 تا آیه اینا در قرآن اضافه میشه. خود این بهترین دلیل بر این هست که اهل سنت قرآن رو تحریف شده میدونن دیگه. 113 تا بسم الله در قرآن کریم چیکار میکنه اگر جزئی از قرآن نباشه؟ بله، این سوالی است که باید اینها جواب بدن و تا حالا هم جواب ندادن و نخواهند هم داد ان شاء الله.
از حضرت علی تشکر میکنم به خاطر این نکته دقیقی که در پایان اشاره فرمودید و به این نکته سنجی که سوال دوستانم باقی مونده بود پاسخ بدید. خب تشکر میکنم از هر دوی شما بزرگواران و اساتید بزرگوار و همچنین از بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت که بیننده برنامه خودشون بودن و انشاءالله که مفید واقع شده باشه این برنامه و مباحثی که مطرح شده. انشاءالله این بحث رو در هفته آینده با نگاه دیگر و موضوعی شبیه به همین موضوع ادامه خواهیم داد. تا دیدار دیگر و انشاءالله بتونیم دوباره مهمان منزل شما بشیم، شما رو به خدای منان می سپاریم. از دعای خیر خودتون ما رو فراموش نکنید. ماه مبارک رمضان هست و محتاج دعای همه شما بینندگان. التماس دعا و خدا نگهدار.